أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز دو سه تا مسئله عنوان شد و اگر بیشه بعد این دو سه تا مسئله را سر و سامانی بدیم فوق العاده مفید است. گره هایی را باز میکنه. شما اگر مطالعه کرده باشید که حتما مطالعه کردید، نمیدانم به کجا رسیدید و بنا شد مطالعه کنید، از شما استفاده بکنید. مسئله اول درباره این بود که اگر یه منزلی مشترک باشد، مشاع، و یکی از اونها بگوید که من راضی نیستم در این خانه زندگی کنید، در این خانه نماز بخوانید، مشهور در میان اصحاب فرمودن حق داره، لذا عبارت و دیروز خوندیم از مرحوم سید محشین بر قربه هم حاشیه ندارند و مرحوم سید می فرماید اگر منزلی مشترک باشد به نحو مشاع و یکی از آنها راضی نباشد، در آن خانه نمی شود تصرف کرد، نمی شود نماز خوند. اگر نماز خوندید نماز باطل است. ما دیروز عرض می کردیم اگه لج و لج بازی نباشد حرف درست مثل این که یه کسی حق خواهرش خورده نمیده، یه دنگه از این خانه مال خواهرشه، اون هم میگه من راضی نیستم در این خانه تصرف کنی. خوبه فرمایش مرحوم سید خوبه سو و همینطور که محشین بر قربه هم فرمودن خوبه، و اما اگه لج و لج بازی در کار باشد، یعنی مثلا اون خانمی که یه دونج خانه مالشه نزاع دارد با برادرش و میگه که نمی فروشم نمی خرم راضی هم نیستم در این خانه زندگی بکنید. دیروز ما گفتیم قاعده ضرورت، قاعده حرج به ما میگوید گفته این مانع نیست و اینها می توانند در این خانه مشترکه دنگشمار اون لجبازه است، می توانند در این خانه نماز بخوانند، می توانند در این خانه نشست داشته باشند، زندگی بکنند. و رفع مستر رو علیه قاعده حرج و امثال این قواعد ثانوی به ما میگوید که حرف این لجبازه دیگه مانع از زندگی دیگران در این خانه نیست. اگر حرف من درست باشد شما بپسندید خیلی از مشکلها رفع میشه. شاید هفته ای نباشد که به من مراجعه میشه راجع به همین که مثلا یه دونج خانه از برادرم تو این خانه است، بهش میگیم که بفروش، میگه نمیفروشم، بهش میگیم بخر، میگه نمیخرم، بهش میگیم پس اجازه بده ما تصرف کنیم، میگه من اجازه تصرف نمیدهم، ما خانه نداریم و در خانه بسته و زندگی شده برای ما زندگی حرجی. و معمولاً وقتی که سوال بشه از مثل مرحوم سید می فرماید در این خانه نمی شود نماز خون، در این خانه نمی شود زندگی کرد. و دیروز می گفتم ما به قاعده حرج، به قاعده استرار، به قاعده ضرر، قواعد ثانوی بگیم در این خانه هم می شود نماز خوند، هم می شود زندگی کرد، هر وقتی او دست از لجبازیش برداشت و راضی شد دیگه باید حق او را داد. خیلی خوب، آقا می فرمایند تو درست می گویی، به جای این که بگن آفرین، یه چیزی که مربوط به حرفای ما نیست، توجیه کلام سید، توجیه کلام همه مراجع، میگن همه مراجع، اون چه تو میگویی همه مراجع هم میگویند. و الحمدلله ما گفتیم شما فکر کنید ببینید حرف من درسته یا نه، ایشون میگن ما اصلا بدون فکر بگیم اون چه تو میگویی درست است. این یک مسئله که جدن یه بغرنجی است و ما اگر بتونیم این بغرنج را رفعش بکنیم خیلی از مشکل ها رفع می شود. مسئله دوم مربوط به قدرت خرید و مربوط به ربا بود. این مسئله رو هم اگر بتونیم حلش بکنیم خیلی برای جامعه مفید است. و اون مسئله این بود که ربا خوری خیلی گناهش بزرگه. گناه در ترحد جنگ با خدا. ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. و سابقا گفتیم که کلا گذاشتن و کلا شرعی درست کردن و امثال اینا هم این گناه را بر نمی دارن. به جای اون قرض الحسنه اقلن 18 برابر نفقه خیلی مفید است. یکی از شاهکارهای اقتصاد اسلامی همین قضیه قرض الحسنه. خب این قضیه قرض الحسنه معمولا برای اون کسی که قرض میده ضرر دارن، یعنی هزار تومان بده یک سال دیگه همون 1000 تومان رو بگیره. اولا قدرت خرید مخصوصا زمان ما 1000 تومان سال گذشته تا الان اقلن 100 تومان 200 تومان کم شده. علاوه بر این، این یک ساله این میتوانسته از این پول استفاده بکنه. خب این استفاده هم از بین رفته. اما شارع مقدس میگه این ضرر رو بکن تا اقتصاد اسلامی رونق بگیره، قرض الحسنه در میان مردم فراوان شود. ضرر داریم اما خیلی ثواب داریم، مثل کمک کردن به دیگران 18 برابر. اگر قرض بدی 1 برابر، اگر همین جوری مجانی بدی 1 برابر، اگر قرض الحسنه بدی 18 برابر. اینم ثواب، ثواب استحقاقی نیست، ثواب تفضلیه، ثواب ترغیبه برای اینکه مردم رو ببرن به قرض الحسنه. تا اینجاها معلوم. حالا یک کسی 1,000,000 داده به یک کسی یک ساله قرض الحسنه، سر سال این باید این 1,000,000 ای را رد بکنه. یه دفعه نداره ای دیگه قرض الحسنه نمیشه، واجب میشه بر اون بستونکار صبر بکنه. راستی نداره، برشکسته است، ندارد این یه میلیون رو بده. پا نظرتون الی میسره، باید صبر بکنی. اما یه دفعه داره نمیده، این زیاد اتفاق میفته. ببینید که قرض الحسنه و از نظر اینم خیلی مفید است و بالاخره پول مردم را نگاه می‌داریم. این فنظرتون الی میسره که نمیاد، به عکسش زمان میاد. زمان میگه که قدرت خرید را باید بدهکاره تحمل بکنیم. اگر یه میلیون شد، یه میلیون و نیم، باید یه میلیون و نیم بده زامنه. استفاده پول هم باید تحمل بکنیم. اگر با این یه میلیون میشه کاسبی کرد، یه میلیون و صد تومن، این صد تومن را این زامن بده. دیگه نظرتون الی میسره نمیاد، حتی میرسه به اونجا اسمشو نمیاریم، خودشو میاریم. باید بگیم ربا خوردن در اینجا جایزه. هم قدرت خرید باید مراعات بشه، خسارت پول، هم استفاده باید مراعات بشه، استفاده پول. ولا شبیه ربا هم هست، بعد مثلا دو سال میخواد 1000 تومن بده، بهش میگن نه، تو باید 1200 تومن بدی، چون 1000 قدرت خرید، 1000 تومن سال گذشته شده 1200 تومن. بهش میگن تو ضمانت پول را باید بدی. اگه پول را داده بودی به صاحب پول، استفاده میکن، نتونست استفاده کنه. اگر تو استفاده کرده باشی، نکرده باشی، اما میتونستی بدی، ندی، ضرر به این زدی. قاعده ضرر، قاعده زمان، قاعده حرج به ما میگوید که زیاد گرفتن از لجبازه، از مال مردم خوره، از اون که میتوانسته پول بده و نداده، زیادی گرفتن اشکال نداره. این هم در وضع ما خیلی مسئله مفیدیه. آقایون نفرمودند متاسفانه، و ما دیروز گفتیم امروز شما روش فکر بکنید و اگر بپسندید حرف خوبیه، هم جلوی آدم های حیف و میلی خورا را، هم آدم های که مال مردم رو میگیرن دیگه نمیدن، هم جلوی اونها رو میگیره، هم جلوی خسارت رو میگیره. اون کسی که قرض الحسنه داده، اما حالا نوبت دادنشه و اون بدهکاره نمیده، میتونه بده نمیده، فنظرتون الی میسره نیست. وقتی نیست زمانه، وقتی زمان شد دیگه بند و بیل زمان را هم، لوازم زمان را هم باید منتظم بشیم. لذا لوازم زمان قدرت خریده. اگر این مسئله مرا قبول بکنید که بزرگان نفرمودند خیلی چیزها باید به پول روز داده بشه، مثلا مهریه خانم خوب مثلا 50 سال قبل 1000 تومان بوده، اما الان میخواد زنشو طلاق بده، آیا 1000 تومان در حالی که تو قباله نوشته مبلغ 1000 تومان، این باید 1000 تومان بده یا نه؟ ما میگیم نه، به پول روز باید بده. برای این که قدرت خرید این 1000 تومان اون وقت تا الان وقتی بسنجیم میبینیم که 1000 تومان شده 100 میلیون تومان. این الان میخواد که مهریه بده چقدر باید بده؟ 100 میلیون تومان. و اگه بگیم نه 1000 تومان این مبلغ پول 1000 تومان، حالا هم همون که تو مهریشه تو قبالشه تو قبالش 1000 تومان 1000 تومان بدند و این خانمو در به در کنند، قاعده حرج میگه نه، قاعده ضرر میگه نه، قاعده زمان میگه نه. و این مسئله هم اگر بپسندید مسئله فوق العاده مهمیه از نظر اقتصادی، شاهکار اقتصاد و قدرت خرید روی اقتصاد خیلی کار میکنه. باید بگیم یکی از ارکان بزرگ اقتصاد اسلامی مراعات قدرت خرید است. اون که رفتی به این دیگه نداره، با همه خلطش نکنی، اون دیگه تمام شد. حالا فعلا همینه، فعلا گفته 1000 تومانی قباله این آقا، قباله این خانم، زیادم هم. یعنی این مسئله رو شاید مثلا بیش از 100 مرتبه از من 100 نفر پرسیدم. اون وقتا مهریه ها پول بود، 500 درهم مهریه حضرت زهرا بود، نمیدونم از چه راهی، اگر شما میدونید به من بگید، من نمیدونم. این 500 درهمو به پول روز در آوردن 26 تومن و 2010 شای. گفتن این همون 500 درهمه. و خیلی از قباله ها 26 تومن و 2010 شای اس آوردن، حتی درهم هم اس نمیارن، قباله 26 تومن و 2010 شای. حالا الان میخواد زنشو طلاق بده، توافقی امنی، به زور میخواد زنشو طلاق بده، و باید قدرت خرید مراعات بشه. قدرت خرید رو بخواد مراعات بکنه، باید رو مهر و مصر بیاد جلو و و بگید که مهر المثل اگه این خانم الان دختر بود و میخواستن عقدش بکنن، مهریه او چقدر بود؟ همون مقدار مهر المثل الان هم باید بده. حالا فعلا حرف من رو درست بکنید ببینید حرف من درسته یا نه. اگر بتونیم این حرف رو درست بکنیم خیلی از مشکلها رفع میشه، خیلی از نزاهای دادگاهی رفع میشه و قانون قدرت خرید اسلامی جلو میاد و قدرت خرید اسلامی مثلا 50 سال قبل 10,000 تومان الان 300 میلیون تومانه. حالا همون صد این 100 تومن بوده، خانم 100 تومن بدن طلاقش بدن میتونی بگی؟ یعنی بینی و بین الله میشه قواله این 100 تومن بوده الان هم تو حسابی تو شناسنا تو قوالش نوشته مصداق 100 تا 1 تومنی. خب الان هم 100 تا 1 تومنی بده این خانم رو طلاق بده، این ضرر نی؟ اینم این مسئله. اگر راستی چیز داشته باشید علیه من این را حتما بنویسید، چون که این مسائل دیروز و امروز ابتکاریه نگفتند، اما از نظر اقتصاد اسلامی لازمه و خوبه که این مسئله رو عنوان کنیم ببینیم چه میاد باید روش فکر بکنید. اگر حرف مرا پسندیدید حرف خوبی است.
الان دادگاه هم اجرا میکنه.
بله؟
دادگاه هم الان اجرا میکنه. به نرخ روز حساب میکنه. اگه کسی بخواد زنش طلاق بده، مهریه رو به نرخ روز حساب میکنه. قانونه.
ایشون موافقه با منن، میگن دادگاه ها هم چنین میکنند. ما باید ببینیم فقها ها چه می کنند چه می گویند. اما حالا ایشون می فرمایند دادگاه ها هم حرف تو را می زنند، حرف تو را قبول دارند. شما ها باید حرف مرا قبول کنید. اگر شما ها حرف مرا قبول بکنید بشد یه مسئله شرعی خیلی به درد می خوره. یه مسئله مهمتر از این که این 2-3 روزه گفتیم، قبلا هم چند مرتبه گفتیم، راجع به جاهل مقصره که گفتیم مرحوم سید جاهل مقصر را گاهی میگه معذور نی، گاهی میگه معذوره، گاهی میگه فیه اشکالون. در اینجا می فرماید نماز خوندن جاهل مقصر به حکم یا به موضوع نماز صحیح. خب این تا اینجا چیزی نیست، اما بعض اوقات خیلی چیز پیدا میشه. مثلا دیرو اومدند یه مسئله از من سوال کردند، این مسائل بدن انسان را می لرزانند. یه کسی ازدواج کرده با یه خانمی 7 ساله با هم خیلی خوبه، 2 تا بچه هم دارن، اما حالا فهمیدند داماده با برادر کردن. خب همه فقها ها میگن که این حرام معبده، همه فقها ها میگن زندگی به هم بپاشه، بچه ها بدبخت بشن، اینا خاطر خواه همان بی خود خاطر همان و این حرام معبده. و اگه شما حرف مرا بزنید، من دیروز همین حرف رو زدم و رفع نزاع کردم، گفتم آقا این مسئله مربوطه به عامده، نه مربوطه به جاهل مقصر. این 2 نفر که نزدیکی با هم کردن نمیدونستن مسئله چیه، چون نمیدونستن خوب میدونستن کار حرامیه، اما اثر بعضیش این باشد که خواهرش به اون فاعده حرمت اولی نمیدونن. وقتی نمیدونه کل عمر ان رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، چقدر عادی در میاد. اما مرحوم سید نمیدونم چه شده، مرحوم سید میدانید خیلی عالیه در تفریع فرو، خیلی عالیه در فهم عرفی، اما در جاهل مقصر این نتونسته. گاهیم فرمان معذوره، گاهیم فرمان معذور، گاهیم فرمان فیه اشکالون، اما در مکان مصلی اینجا دیروز خوندیم میفرماید که معذوره. ما گفتیم جاهل مقصر که در حکم چه در موضوع مطلقا معذوره، من جمله در این مسئله که دیروز اتفاق افتاد و من گفتم برید زندگیش دون رو بکنی به قاعده کل عمر ان رکب امرن به جهادتن فلا شیء علی. اینم خیلی مسئله خوبیه، اگر شما بپسندید همین جوری که این 2-3 تا را تقریبا تأیید کردید اینم تأیید بکنید، خیلی گره ها را باز میکنیم. خدا همه گره ها را، مخصوصا گره های مربوط به نظام ما را باز کند و انشاء الله دشمن سرکوب و سرکوب تر شود انشاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.